با مجله خبری 6.5 از رادیو سودی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. مقام های افغانستان و ترکمنستان در هرات درباره پروژه های مختلف از جمله برق گفتگو می کنند.
آرزومند هستم که گفتگوهای امروز و فردای ما یک گام مهم دیگری در راستای تحکیم و تعمیق همکاری ها و دوستی میان دو کشور باشد.
پس از حمله های هدفمند بر هزاره ها در کابل، کارزار اینترنتی با هشتگ نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید بر راه انداخته شده.
هدفمندی دادهای اینترنتی تلاش برای به رسمیت شناساندن کشتار هدفمند است که اصلا جامعه هزاره جریان دارد.
و اقدام برای بستن حریم هوایی اروپا بر روی طیاره های بلاروس به اجرا گذاشته شد. پیش از همه تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین المللی صدها حمله در کشور انجام دادند. مقامات بادغیس از حملات طالبان و تلفات طرفین خبر میدهند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست و قرار است کشورهای G7 حمایت خود را از مالیات بر شرکتها اعلان کنند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین المللی از این کشور در یک ماه گذشته بیش از 1455 حمله انجام دادند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی، در توییت امروز خود گفت که نیروهای دولتی از 63 حمله و انفجار جلوگیری کردند. او ادعا میکند که طالبان تنها در هفته گذشته 36 غیر نظامی با شمول اطفال و زنان را در 27 ولایت کشته و 126 تن دیگر را زخمی کردند. سخنگوی شورای امنیت ملی ادعا میکند که طالبان بعد از توافقنامه سال گذشته در قطر به جای پیشرفت مذاکرات روی جنگ بیشتر تمرکز کردند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا میکند که در جنگ هایی که از دیروز به این سو در ولایت های میدان وردک، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکنده، زابل و دیگر ولایات صورت گرفته، شمار از پوسته های نیروهای دولتی تصرف و سربازان کشته شدند. با شدت گرفتن جنگ در افغانستان در این اواخر، طرفین درگیر وارد کردن تلفات به همدیگر را ادعا میکنند. مقامات بادغیس میگویند در حملات طالبان به نیروهای اردوی ملی در ولسوالی جیوند این ولایت 5 تن از نیروهای اردوی ملی و 10 نفر از طالبان کشته شدند. 2 عسکر دولتی و 12 تن از طالبان در این نبرد زخمی شدند. حسام الدین شمس، والی بادغیس، به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته رخ داده است.
شب گذشته مخالفین مسلح و گروه طالبان بالای پسته ها و بیس های مستقر در مناطق مثل قندان، آنتن و یک دو قریه دیگر حملات گسترده تهاجمی را انجام دادند.
والی بادغیس می افزاید که در یک رویداد دیگر طالبان شب گذشته به یک پوسته نیروهای اردوی منطقوی در مربوطات ولسوالی قادس حمله کردند و یک سرباز در این درگیری کشته شد. والی بادغیس می گوید در حمله متقابل نیروهای دولتی معاون قطعه سرخ طالبان در این ولایت با 4 تن از افرادش کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست. عمران خان روز جمعه به آژانس خبررسانی رویترز گفت:
سیاست قبلی پاکستان این بود که زمان آنها ترس داشتند که اگر هند در افغانستان بسیار نفوذ داشته باشد، افغانستان قرار بود به موقع استراتژیک پاکستان باشد و بنابراین پاکستان نمیخواست میان افغانستان و هند متخاصم گیر بیفتد. این سیاست حکومت های قبلی بود. حکومت من احساس می کند که این یک پالیسی از مد افتاده است. ما عمق استراتژیک در افغانستان نمی خواهیم.
با تازگی مقام های افغان از آنچه ادامه سیاست دوگانه پاکستان در قبال روند صلح در افغانستان می خوانند به شدت انتقاد کردند. اما پاکستان می گوید که از هیچ تلاشی برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح و ختم جنگ در افغانستان دریغ نکرده است. قرار است کشورهای جی 7 یا گروه 7 کشور ثروتمند جهان امروز حمایت خود را از حداقل مالیات بر شرکتها اعلان کند. هدف این است که شرکت‌های چند ملیتی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون به بودجه کشورهایی که از شیوع کرونا آسیب دیدند بیشتر پول بپردازند. بر اساس مسوده اعلامیه، قرار است وزیران مالیه و بانک‌های ملی 7 کشور ثروتمند جهان حمایت نیرومند خود را از این طرح پیشنهادی واشنگتن اعلان کنند. انقره از کشف یک ذخیره دیگر گاز طبیعی در جنوب بحیره سیاه خبر می‌دهد. رئیس جمهور اردوغان می‌افزاید که امکان دارد ذخیره‌گاه‌های بیشتری در این منطقه کشف شود. ذخیره جدید 135 میلیارد متر مکعب گاز دارد و با این کشف مقدار مجموعی گاز کشف شده در این منطقه به 540 میلیارد متر مکعب می رسد. سال گذشته 405 میلیارد متر مکعب گاز در حوزه سکاریا کشف شد که بزرگترین اکتشاف ترکیه در زمینه پنداشته می شود. و قزاقستان پیشنهاد یک مقام ارشد روسیه برای پاسخ مشترک در برابر تعذیرات غربی را رد کرد. الکساندر پانکین معاون وزیر خارجه روسیه چند روز پیش پیشنهاد کرد که اتحادیه اقتصادی یورو ایش یا به رهبری مسکو در برابر تعذیرات غربی بر روسیه و بلاروس مشترکاً واکنش نشان دهد. او چند روز پیش گفت که این اتحادیه روی ایجاد یک واکنش متحدانه در برابر تعذیرات غربی کار می‌کند. بر علاوه قزاقستان و روسیه، ارمنستان، بلاروس و قرغیزستان هم اعضای این اتحادیه‌اند. ولی وزیر خارجه قزاقستان در یک اعلامیه غیر معمول خود امروز گفت که این کشور نمی‌خواهد که این اتحادیه اقتصادی سیاسی شود. قزاقستان روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با روسیه دارد، ولی روابط نزدیک با چین و غرب را نیز دنبال می‌کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. میپردازیم به گزارش ها. وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان در هراتن و درباره پروژه های مختلف از جمله برق گفتگو می کنند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان این گفتگوها را در راستای تحکیم روابط دو کشور مهم خوانده. وزیر خارجه ترکمنستان روی گسترش همکاری های کشورش با افغانستان تاکید ورزیده است. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
ولایت هرات میزبان یک هیئت بلندرتبه ترکمنستان به رهبری رشید میردوف وزیر خارجه این کشور برای دو روز است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان امروز گفت که در این سفر روی پروژه های تاپی، برق‌رسانی، خط آهن، صادرات سنگ مرمر، راه لاجورد، صلح و امنیت و درخواست به اکسیژن بحث خواهد شد. او ابراز امیدواری میکند که گفتگو با ترکمنستان زمینه ساز گسترش همکاری های منطقه‌ای شود.
آرزومند هستم که گفتگوهای امروز و فردای ما یک گام مهم دیگری در راستای تحکیم و تعمیق همکاری ها و دوستی میان دو کشور و بالاخره در سطح منطقه باشه.
در کنار محمد حنیف اتمر، هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم، اجمل احمدی سرپرست در افغانستان بانک، احمد داوود نورزایی رئیس شرکت برشنا به هرات سفر کردند. در شرایطی که سطح خشونت‌ها و جنگ در افغانستان به میزان چشمگیر افزایش یافته است، وزیر خارجه کشور بر همکاری مشترک با ترکمنستان در مورد صلح و تأمین امنیت تأکید کرده است.
مهمترین بخش گفتگوی ما را طبعا همکاری مشترک دو کشور در رابطه با صلح و امنیت تشکیل خواهد داد.
افغانستان از طریق ولایت‌های هرات، بادغیس و فاریاب با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد. پروژه تاپی یا خط انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند، تاپ یا پروژه انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و خط آهن هرات تورغوندی و انتقال برق به افغانستان از مهمترین پروژه‌های اقتصادی میان دو کشور است. رشید میردوف وزیر خارجه ترکمنستان در این حال بر گسترش همکاری در همه این بخش‌ها تاکید کرد.
ما به شهر هرات جمهوری افغانستان با هیئت عالی رتبه آمدیم تا دوستی و برادری و روابط محکم بین دو کشور را تقویت کنیم.
در کنار پروژه های اقتصادی کلان، یک قسمت زیادی از گاز افغانستان از طریق ترکمنستان تامین می شود. دو سال پیش همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه افغانستان، در سفرش به هرات گفته بود که ترکمنستان در بدل خریداری سنگ مرمر هرات خواستار تبادل کالاست. دست کم طی 5 سال گذشته همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در حال افزایش بوده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شش و 40 دقیقه شام به وقت افغانستان است. پس از حمله های هدفمند اخیر بر هزاره ها در کابل، اکنون کارزار آنلاین با هشتگ نسل کوشی هزاره ها را متوقف کنید برای انداخته شده. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اما اکنون وزارت صحت عامه افغانستان نسبت ظرفیت پایین تولید اکسیژن در کشور ابراز نگرانی کرده. سرپرست این وزارت گفته که ویروس کرونا سراسر افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و مراجعه مردم به مراکز صحی افزایش یافته است. در این حال وزارت خارجه افغانستان از کشورهای منطقه و همسایه خواهان کمک صحی فوری از جمله اکسیژن شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ویروس کرونا به تمام ولایت ها نفوذ کرده، اما در بیشتر از 20 ولایت موج سوم این ویروس یا به اوج رسیده و یا هم در حال اوج گرفتن است. وحید مجرو، سرپرست این وزارت، در صفحه فیسبوک خود نوشته که با اوج گرفتن موج سوم ویروس کرونا، مراجعه مردم به مرکزهای صحی در مقایسه با موج اول این ویروس 5 تا 7% افزایش یافته است. آقای مجروح با اشاره به تهدید بحران کرونا هشدار داده که ظرفیت تولید اکسیژن در کشور محدود است. درک کنید، همکاری کنید، تا حد امکان در خانه بمانید. هشدار و پیام‌های بحران کرونا را جدی بگیرید. در همین حال دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کمبود اکسیژن جدیترین چالش در افغانستان است.
متاسفانه که از بزرگترین چالش‌های سکتور افغانستان در حال حاضر کمبود اکسیژن هستند. تمام تلاش جریان داره که ما بتانیم به شکل درستش مدیریت بکنیم و تعداد واقعات و افرادی که ضرورت به اکسیژن دارند.
در این حال وزارت خارجه افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه خواهان کمک‌های فوری تجهیزات صحی از جمله اکسیژن شده است. گران هیواد، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه این کشور، دیروز از سفیران و جنرال کنسل‌های افغانستان در کشورهای منطقه خواسته که برای جلب کمک‌های صحی تلاش کنند. در این حال عبدالله داوری، دکتر شفاخانه کووید 19 افغان ژاپن، گفته که در تمام شفاخانه هایی که بیماران کووید 19 بستری هستند با کمبود اکسیژن روبرو هستند.
شفاخانه افغان ژاپن نه تنها بلکه از جنا است، قصبه است، سرمیاشت است، اینا هم مواجه با کمبود اکسیژن هستند. اکسیژن باید به مریضایی که بستر میشن با اکسیژن ضرورت دارن، باید اکسیژنشون رسانده شد و بستر برن. هندوستان دوم، ایران دوم، یعنی کشورهایی که ما شما روزانه مطالعه میکنیم، عین شکل.
از سوی دیگر هم محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در پیام تازه گفته که دولت افغانستان تلاش میکند که ظرفیت شفاخانه ها افزایش یابد و خسارات ناشی از کرونا نیز به حد اقل برسد و زندگی به حالت عادی برگردد. افغانستان در حال حاضر با موج سوم ویروس کرونا روبرو است. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه، 1272 تن در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شده اند و 41 تن به دلیل ابتلا به کرونا جان باخته اند. در افغانستان تا حالا بیش از 79,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و نزدیک به 3,150 تن از اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. اما گفته شده که ممکن آمار غیررسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا و جان باختگان بیماری کووید 19 در افغانستان بیشتر از ارقام رسمی است که وزارت صحت عامه آن را پخش کرده است. بر علاوه بسته شدن تالارهای عروسی در 16 ولایت افغانستان برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا، پوهنتونها، مکتبها و مرکزهای آموزشی برای 2 هفته مسدود شده اند. اما با توجه به شیوع سریع این ویروس، نگرانی های وجود دارد که ممکن اقدام های جدیتر در این زمینه صورت بگیرد.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو سودی رو میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پس از حمله های هدفمند اخیر بر هزاره ها در کابل، اکنون کارزار آنلاین با هشتگ نسل کوشی هزاره ها را متوقف کنید برو انداخته شده است. برگزار کنندگان این کمپاین ادعا می کنند که این حملات به مثابه نسل کوشی یک قوم در افغانستان است. مسئولیت اکثریت حملات بر هزاره ها را در گذشته شاخه ولایت خراسان داعش به دوش گرفته است. حدود یک ماه پیش در یکی از مرگبارترین حملات در غرب کابل که مسئولیتش را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته، بیش از 100 تن عمدتاً دانش آموزان مکتب سعید الشهدا جان باختند. در این گزارش از کمپاین اینترنتی میگوییم که چند هفته بعد از این حمله برآ افتاده.
طوفان تویتری در اعتراض به حملات مرگبار اخیر در غرب کابل. هزاران کاربر تویتری با هشتگ نسل‌کشی هزاره ها را متوقف کنید خواستار به رسمیت شناختن این حملات به عنوان نسل‌کشی هدفمند هزاره ها و توقف آن شدند. آصف آشنا، فعال سیاسی و یکی از این کاربران، گفت که معترضان از سراسر جهان که بیشتر آنان مهاجران افغان هستند به این کارزار 24 ساعته پیوستند.
هدفمندی دادخواهی اینترنتی در تویتر تلاش برای رسمیت شناساندن کشتار هدفمند هست که از سالها به این سؤاله جامعه هزاره جریان داره، و این کشتارها با توجه به کنوانسیون جنوساید و با توجه به ماده دوم کنوانسیون جنوساید که جرم جنوساید را تعریف میکنه، تک تک این حمله ها مصداق بارز نسل کشی هست.
به گفته آقای آشنا، این کارزار تویتری برای جلوگیری از نسل کشی هزاره ها در سطح افغانستان و جهان راه اندازی شده است. هشتگ تویتری استاپ هزاره جنوساید روز شنبه در افغانستان ترند شد و ده ها هزار بار تیویت و باز تیویت شد. همزمان با این کارزار اینترنتی، شماری از شهروندان افغان در شماری از شهرهای بزرگ امریکا هم دست به تظاهرات به همین هدف زدند. داوود وصل، یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات، گفت
امروز قرار است که در ایالت‌های مختلف امریکا مانند واشنگتن دی سی، کالیفرنیا، فینیکس، آریزونا، دنور و جاهای دیگه برگزار شود که صدها نفر از هزاره های افغانستان در آن کادر شرکت خواهد کرد.
سخنگویان حکومت افغانستان از اظهار نظر درباره آنچه معترضان نسل کشی هزاره ها می دانند خودداری کردند، اما گفتند که طرح امنیتی غرب کابل به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و زیر نظر سرور دانش معاون دوم او آماده شده است. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی، گفت که این طرح در این شورا در دست بررسی است.
طرح امنیتی غرب شهر کابل به شورای امنیت ملی سپرده شده. زیر کار است پس از ارزیابی های فنی و مسلکی برای جمهور ارائه می شود.
رئیس جمهور تولدیکی.
اعتراضات اخیراً به دنبال حمله مرگبار به مکتب دخترانه سید الشهدا در 18 ثور گذشته بالا گرفت. در این حمله ده ها تن کشته شدند. غرب کابل از چند سال پیش هدف حملات مرگبار بوده است. در روزهای اخیر هم یک رشته حملات خونین در این منطقه عمدتاً هزاره نشین رخ داده است. با این حال شماری به این نظرند که این تنها هزاره ها نیستند که هدف حملات مرگبار قرار می گیرند و افراد و اقوام دیگر هم قربانی حملات گوناگون می شوند. چند پیش انفجار موتر بمب گذاری شده در ولایت لوگر حدود 25 کشته بر جا گذاشت، و اخیراً حمله هوایی در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به غیر نظامیان تلفات وارد کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
قاسم الدین زاووش از تخار از سرزمین اما نرخ نوا قیمت تصمیم مردمان معلول و بیچاره ما قیمت کجا کنیم؟
یا از خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یه عربی چی حال است؟ یا چرګانه با دویم صدر پی راځد بلیو ده خدای قرآن غریب بیچاره چان کار کنه کی اونا با خچ و ایگاش او با چیشه کار کنه شورولو دغه می گپونه سم کزی دغه می گپونه زگ بلیو ده خدای قرآن همینه با گوش مسئولین برسون یقت روغن 11.5 صدر پی 1050 پی 11.5 صدر 12.5 صدر 18 صدر یا تا 2000 یک تروغن خیزد یک بجور با 2000 رجد با دیاز خدا و فرانوینه با گوش مسئولین برسان
غدیب افغانستان شب یک لقمه نان خشک با کچالو با سبزی پالک پیدا نمیکنن و اینا 18 رقم گوشت که میمانوازی قدر خارجی ها رو میکنن و رضا 18 رقم گوشت پخته میکنن.
پیام شما نظر شماست.
6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو سدیر رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 اف میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شرکت هوایی آریانا پس از چند ماه توانست تیاره توقیف شده خود را از روسیه برگرداند. مسئولان این شرکت به خبرنگاران گفتند که تیاره بوئینگ این شرکت در یکی از میدانهای هوایی روسیه به بهانه مشکلات گمرکی توقیف شده بود و اجازه پرواز را نداشت. مقامهای روسی تا کنون در این باره چیز نگفتند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
شرکت هوایی آریانا افغان یک هواپیمای مسافربری را که گفته بود به دلیل مشکلات گمرکی به روسیه متوقف شده است به کابل برگردانده است. محمد عمر فراست سرپرست بخش تجاری این شرکت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که روسیه از حدود 3 ماه به این سو هواپیمای مسافربری بوئینگ 400-737 این شرکت را به دلیل اینکه اسناد حسابداری خود را به موقع ارائه نکرده بود متوقف کرده بود.
اساس از این اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد محاسبوی اجیره و وقت زمانش ارائه نکردید که بعدن به اساس راپور و اسناد و مدارک دست داشته و بالاخره به محکمه موضوع معول میشه و بعد از غور و بررسی و ارائه اسناد و مدارک که غفلت وظیفه‌ای مربوط به گمرک و امو بخشای مربوطه خود میدان بود و آریانا در این جهت گونه تقصیر نداشت و براءت حاصل کرد.
آقای فراست گفت که هرچند محکمه روسیه 10 روز به میدان هوایی و مسئولان گمرک آن میدان مهلت داد تا پس از محاکمه درخواست استیناف دهند، اما به گفته او آنها نتوانستند این کار را انجام دهند. به گفته مقام‌های شرکت هواپیمایی آریانا، در دوره‌ای که هواپیمای آنها در روسیه زمینگیر شده بود، این شرکت هواپیمایی متحمل خسارات مالی زیاده شد و آنها به زودی در این زمینه در محکمه شکایت خواهند کرد. مقام‌های روسی در این زمینه تاکنون چیزی نگفتند. هواپیمای مسافربری آریانا امروز در میدان هوایی حامد کرزی کابل نشست کرد. شرکت هوایی آریانا تنها شرکت هوانوردی دولتی در افغانستان است که سالهاست در این کشور فعالیت می‌کند و پروازهای مختلف خارجی و داخلی را به صورت روزانه انجام می‌دهد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 6:53 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شماری از باشنده های ولایت غور به ویژه خبرنگاران از خدمات ضعیف اینترنت در این ولایت انتقاد میکنند و میگویند که مسئولان به این مسئله توجه نمیکنند. مسئولان در این باره چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
عبدالودود صمیم خبرنگار تلویزیون رای فردا در غور است. او 2 روز میشود که گزارش خبریش را به دلیل کیفیت پایین اینترنت نتوانست به دفتر مرکزیش کابل بفرستد.
ما روزهایی میشه که نیاز داریم که رویدادهای عاجل به موقع تحت پوشش قرار بگیره و ما مواد خود و گزارشات خود روان بکنیم به دفتر مرکزی، اما متاسفانه به دلیل ازی که اینترنت کار نمیکنه ساعت‌ها رو ما سرگردان هستیم.
زبیالله وفا خبرنگار تلویزیونی دنیای نو نیز به طور روزمره با این مشکل دچار است. او میگوید کار خبررسانی و برقراری ارتباطات از طریق اینترنت پیوند مستقیم با هم دارند. وفا خواستار توجه حکومت است.
جدن از حکومت و از نهادهایی که در این راستا مسئول هستند خواهان هستیم که در قسمت شبکه‌های مخابراتی، خدمات اینترنتی اینا توجه جدی بکنن تا اینکه با مشکلاتی که فعلا دست و پنجه نرم می‌کنیم با این مشکلات ما مواجه نشیم.
این مشکل تنها به خبرنگاران خلاصه نمی‌شود. در عصر امروز تقریبا همه در موردی وابسته به خدمات اینترنتی هستند. عبدالله احمدی در شهر فریسکو دکاندار است. او از کیفیت پایین و قیمت بالای خدمات اینترنتی شکایت می کند.
اینترنتشان در حد آخر ضعیف است. ما در حالی که پیسی زیاد را مصرف می کنیم باز هم ضروریات خود را از اینترنت گرفته نمی تانیم. خواهش ما از حکومت محلی و مرکزی است که توجه خیلی جدی را برای کیفیت اینترنت در غور داشته باشند.
مسئولان ریاست مخابرات و تکنولوژی ولایت غور مشکلات اینترنت را در این ولایت می پذیرند، اما می گویند برای حل آن تلاش می کنند. پرویز دانیار رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت مشکلی اصلی کمبود سایت های 3G در نقاط مختلف ولایت غور است.
این مشکلات طی سفری که هفته گذشته به مرکز داشتم، این را هم همراه وزیر مخابرات و هم همراه رئیس اداره اطرام ما این مشکل همراهش را شریک ساختیم و اونا برای ما وعده قطعی دادن که ما انشاءالله کوشش میکنیم که تعداد سایت های 3G را در سطح مرکز ایره ایزاف بسازیم و همچنین بتوانیم خدمات ترجیر در ولسوالی ها هم انتقال بدیم.
به گفته رئیس مخابرات و تکنولوژی ولایت غور، تنها در شهر فریسکو امکان خدمات انترنتی ترجی وجود دارد، اما 11 ولسوالی این ولایت از این خدمات محرومند. رئیس مخابرات غور میگوید به دلیل عدم اسفالت شارای مرکزی غور هرات و غور کابل آنان نتوانستند خدمات فایبر نوری را در این ولایت فعال نمایند، چون به گفته او کابل‌های فایبر نوری باید از زیر خط رنوی یا جاده‌های عمومی از کابل به ولایت وصل شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حریم هوایی اروپا برای طیاره‌های بلاروس از دیشب بسته شد. طیاره‌های شرکت هوایی بلاروس به بیش از 20 میدان هوایی در کشورهای اروپایی پرواز داشتند. این اقدام چرا روی دست گرفته شده؟ در این گزارش بشنوید.
کشورهای اتحادیه اروپا از روز جمعه به بعد رفت آمد و پرواز طیاره‌های شرکت هوایی بلاروس را به میدان‌های هوایی و فضای خود ممنوع اعلام کردند. همزمان با این یک رهبر اپوزیسیون بلاروس که در بیرون از این کشور به سر می‌برد از کشورهای غربی خواست که تحریم‌های سخت‌تر از این را بر ضد حکومت بلاروس عملی کنند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم کشورهای اروپایی به فرود آورده شدن جبری یک طیاره شرکت هوایی راینر به بلاروس ارتباط دارد. طیاره راینر توسط یک طیاره جنگی بلاروس به این کشور فرود آورده شده و یک خبرنگار اپوزیسیون که در آن سفر می‌کرد دستگیر شد. تصمیم نو اتحادیه اروپا جزو مجازات فراختر این کشورها می باشد که می خواهند در پاسخ به این عمل حکومت بلاروس را مجازات کنند. اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته است که این تصمیم به وقت اروپای مرکزی در نیمه شب گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده و تمام میدانهای هوایی این کشورها برای پرواز طیاره‌های شرکت هوایی بلاروس بسته شدند. در این تحریم ها شرکت های هوایی کشورهای دیگر هم شامل است که مسافرین شرکت هوایی بلاروس را انتقال می دهند. اداره محافظت هوایی اروپا هم روز چهارشنبه گفته بود که شرکت های هوایی این کشورهای اروپایی هم به غیر از حالات اضطراری از فضای بلاروس نمی گذرند. اتحادیه جهانی ترانسپورت هوایی که از صنعت هوایی جهان نمایندگی می کند بر این تصمیم اتحادیه اروپا انتقاد کرده و می گوید این تصمیم سبب طویل شدن راه پرواز با آسیا و بیشتر شدن نرخ پروازها به این سمت خواهد شد. اما اتحادیه اروپا می گوید به زور فرود آوردن یک طیاره که از میدان هوایی یونان به سمت ویلنیوس پایتخت لیتوانیا در حرکت بود و دستگیر شدن خبرنگار رامان پراتاسویچ یک گروگانگیری دولتی می باشد و نباید تحمل شود. الکساندر لوکاشنکو رهبر حکومت بلاروس ادعا می‌کند که پراتاسویچ برای تنظیم دسیسه یک شورش فعالیت داشت. شرکت هوایی بلاروس به نام بلاویا با میدانهای هوایی بیش از 20 کشور اروپایی به شمول جرمنی، فرانسه و ایتالیا پروازهای مستقیم داشت.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.